ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا برای مذاکره درباره مبارزه با گروه دولت خلافت اسلامی به ترکیه سفر می‌کند. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. همزمان با حضور وزیر خارجه عراق در ایران، وزیر خارجه سوریه نیز وارد تهران شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه به ترکیه سفر می‌کند تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اتباع بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعاتی ذکر شده است که در این گفتگوها طرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که این کشور با بزرگترین خطر تاریخی علیه امنیت ملیش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از 500 بریتانیایی که به داعش پیوستند به بریتانیا بازگشتند. خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکیه در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی همکنون در ترکیه به سر می‌برد. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. سعید درخشنده، مسئول رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال جهان از ایران گرفته و به میانمار داده شد. وی از این اقدام فدراسیون والیبال آسیا ابراز تعجب کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال در آبان ماه گذشته گفته بود تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، که روز دوشنبه وارد تهران شد، در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران از تلاش‌های روسیه برای از سر گرفتن گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولید معلم درباره نتایج سفر اخیرش به روسیه گفت در این سفر با وزیر خارجه روسیه توافق شد که برای موفقیت طرح گفتگو میان طرف‌های سوری رایزنی‌هایی انجام گیرد و ایران نیز از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. سازمان یونیسف، صندوق سازمان ملل برای کمک به کودکان، اعلام کرد در سال 2014 بیش از 15 میلیون کودک در جهان گرفتار خشونت و آوارگی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مدیر سازمان یونیسف در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید در تاریخ اخیر سابقه نداشته است که این تعداد کودک در معرض این چنین خشونت‌های قرار گیرند. بر اساس گزارش یونیسف، بیش از 15 میلیون کودک در درگیری‌های عراق، سوریه، غزه، اوکراین، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی در معرض این خشونت‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار به میانمار کمک مالی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که برای کمک به توسعه و پیشرفت میانمار ظرف 6 سال آینده 900 میلیون دلار کمک مالی در اختیار این کشور می‌گذارد. حکومت نظامی میانمار از سال 2010 میلادی اصلاحات و گشایشی را در فضای سیاسی این کشور آغاز کرد که موجب پایان تحریم‌های طولانی مدت آن در همان سال شد. در سال 2011 میلادی حکومت نظامی در میانمار رسماً پایان یافت و حکومت نیمه نظامی جایگزین آن شد و به اصلاحات دیگری دست زد. از جمله خانم آنگ سان سوچی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، پس از 15 سال حصر خانگی به پارلمان راه یافت. و بیژن زنگن، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه گفت در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای زنگن در همایش ملی مبارزه با فساد گفت از سال 1364 تا 1389 حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور باز نگردد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به موضوع حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید.
سازمان
سایت حقوق معلم و کارگر در مورد افزایش 30% قیمت انواع نان در ایران نوشت تنها نتیجه خالی تر شدن سفره خانوارهای ایرانی سوء تغذیه، گرسنگی مفرط و آسیب‌های روانی و اجتماعی آن خواهد بود. این سایت با انتقاد از دولت به خاطر انجام ندادن اقدام موثری در مورد این وضعیت نوشت برعکس دولت با خصوصی سازی ها و اعمال تغییرات در قانون کار در پی محدود کردن هرچه بیشتر حقوق قانونی اقشار کم درآمد است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر در شرایط بحرانی و غیر قابل تحمل فعلی هر اعتراض علیه شرایط نامساعد معیشتی، هر حرکت جمعی، هر تلاش تشکل‌های کارگری و صنفی برای بالا بردن دستمزدهای زیر خط فقر مفرط اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود. این سایت نوشت در جامعه‌ای که نان یک شبه بیش از 30% گران می‌شود چرا دستمزدها نباید مطابق با این نرخ نجومی تورم افزایش یابد؟ حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده 17% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این مطلب گفت، تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای به افزایش 30% قیمت انواع نان در ایران اعتراض کرد. به نوشته سایت اتحاد این تشکل کارگری نوشت افزایش قیمت نان معنای جز غارت و چپاول از سفره‌های خالی کارگران توسط دولت ندارد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که انتشار فیش حقوق 42 میلیون تومانی یکی از مدیران ایران خودرو اعتراض کارگران روزکار خط مونتاژ یک این شرکت را به دنبال داشته است. به گفته این سندیکا، کارگران در اعتراض به این حقوق و وضعیت دستمزدهای خود به مدت 2 ساعت در یک روز اعتصاب و خط مونتاژ را تعطیل کردند. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به رواج قرارداد سفید امضا در بنگاه‌های تولیدی گفت کارفرمایان با گرفتن چک و سفته از کارگران قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل حقوق قانونی را از نیروی کار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به بحث تصفیه‌های سفید امضا افزود، کارفرمایان با گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تصفیه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و حتی اختیار کامل حق اخراج کارگران در برگه‌های سفید امضا، حق کارگر را پایمال می‌کنند. حدود 1100 تن از کارگران شاغل در معادن زغال سنگ ترزه و تخت در شهرستان مینودشت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوقشان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق بیمه این کارگران نیز در 4 ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
حسن افدهتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. به گزارش خبرگزاری ها تعداد قربانیان حوادث کار در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. در همین ارتباط بشیر نازپرور مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در شهریور سال جاری از 190 مورد مرگ ناشی از حوادث کار در 4 ماه اول امسال و افزایش حدود 50% این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در مورد دلایل حوادث ضمن کار به مسائل دیگری اشاره می‌کند.
موارد خیلی زیادی شده از جمله در جایی مثل ایران ناسیونال که یا همون ایران خودرو که حتی در موارد این افزایش فشار کار و اضافه کاری اجباری که برای پرهیز از استخدام کارگر جدید صورت می‌گیره باعث مرگ کارگر می‌شه، مرگ در اثر خستگی و فرسودگی. از طرف دیگه به خاطر مسائل اقتصادی غیر مواجه هستیم با اینکه خیلی از دستگاه‌ها و خیلی از وسایلی که ماشیناتی که تو کارخونه‌ها کارگرا باشون کار می‌کنن فرسوده هستن و خطرزا هستن و در موارد زیادی هم از کارفرما از خریدن و در اختیار قرار دادن وسایل ایمنی حالا به هر دلیل از خودداری می‌کنه.
این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه فعالیت کمیته‌های حفاظتی در محیط‌های کار اهمیت بسیاری دارد، می‌افزاید سندیکاها و تشکل‌های کارگری می‌توانند نقش بسیار مهمی در آموزش کارگران به منظور پرهیز از حوادث ضمن کار ایفا کنند.
این تشکل‌ها قبلاً همون اوایل انقلاب توی سندیکا که وجود داشت، از جمله توی سندیکای سنوف نقش خیلی زیادی داشت در راهنمایی کارگرها، در کمک به حفظ ایمنی و رعایت و بهداشت کار. به همین دلیل از وقتی که این تشکل‌ها نیستن و قانونم اجرا نمیشه، خب وضع روز به روز بدتر شده تا به اینجا رسیده.
پیش از این محمد حسابتی مدیر کل بازرسی کار این وزارتخانه از ناکافی بودن تعداد بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت بر واحدهای تولیدی خبر داده و گفته بود که برای بازرسی بیش از 2,500,000 کارگاه بزرگ و کوچک تنها 800 بازرس وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افدهتن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ایران از لحاظ ایمنی در بین 189 کشور جهان رتبه 107 را دارد. او که در جلسه بررسی و تبادل نظر در مورد تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی سخن می گفت، افزود وقتی ایمنی ضعیف است، ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می یابد. حسن افدهتن همچنین به نقل از آمار سازمان بین‌المللی کار گفت که از بین رفتن یک نفر در محیط کاری، اقتصاد کشور حدود 7000 روز کاری از بین می‌برد. در همین حال به نوشته ایلنا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهد، اضافه کرد ایمنی مهمترین زیرساخت توسعه کشور است و اگر این گونه نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد. وی هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی را تامین ایمنی و ایمنسازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانست و گفت ایجاد حساسیت نسبت به موضوع ایمنی، مشارکت پذیری حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان‌هایی است که از این قبال متوجه اقتصاد می‌شود. حسن افدهتن اشاره کرد که دولت مسائل مختلف را به بخش غیر دولتی واگذار می‌کند و به دنبال آن است که سازمان نظام مهندسی ایمنی به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شود. او اشاره به نقش کارگران در این سازمان نکرد. نظر صادق کارگر را در مورد واگذاری احتمال نظارت بر ایمنی محیط‌های کار به بخش خصوصی می‌پرسم.
اونها می‌خوان بخش خصوصی رو بیارن دخیل بدن تو این کار و اون توجیه برای مثلا سپردن بخشی از وظایف وزارت کار و تامین اجتماعی به بخش خصوصی، که به نظر من از اونجا هم که بخش خصوصی سرکارش با پول هست در این زمینه، نمیتونه اون نقشی رو که وزارت کار و قانون به اصطلاح اون محول کرده به درستی انجام بده. و خب وقتی رابطه پولی بشه بیاد وسط در این میان، خب خیلی از چیزها هست که معلوم نیست دقیقا رعایت بشه. وزارت کار موظفه بر اساس اون وظیفه‌ای که براش قانون تعیین کرده نیرو تأمین بکنه. راه حل اصلی همینه که وزارت کار بازرسان دولتی باشن، وابستگی اقتصادی نداشته باشن به ارگانی یا نهادی و بتونن وظایفشون مستقلانه عمل کنن.
بحث درباره حوادث ضمن کار و تلفات ناشی از آن در شرایطی مطرح شده است که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست دادند تا 6 برابر آمار کشته شدگان حوادث کار ارزیابی می شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در یک دهه گذشته بیش از 40% درآمد مزد بگیران بابت درمان هزینه شده است و هشدار داد که در نتیجه این وضع طبقه مزد بگیر و به ویژه کارگران در آینده نزدیک زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این در حالی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، احمد میدری، معاون دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه سال جاری گفت که تنها 10% از فوت شدگان حوادث کاری سال 92 در ایران بیمه بودند. شنونده‌ای برای ما با اشاره به حقوق پایین کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی نوشته است حکومت ایران فقط طرفدار سرمایه‌دار است و اگر حقوق کارگر افزایش پیدا کند کارفرمایان ناراضی می‌شوند و این برای حکومت مهم است. شنونده دیگری نیز نوشته است با گذاری 25,000 سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس، یعنی واگذاری هزاران رأی در حوزه‌های انتخاباتی کوچک به نمایندگان. او اشاره کرده که این اقدام سازمان تامین اجتماعی به معنای پیشخرید رأی، رات و سوء استفاده است. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان نظرات و مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.